بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع فساد مالی و اداری، 7 آبان ماه 93، شهرستان داراب.
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به الملك. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين و ائمه المعصومين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم. از اینکه در خدمتتون هستم خداوند متعال شاکرم. تشکر عرض میکنم برای رسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین و یاران فداکارش و خدمت شما عزیزان. از اینکه در جمع شما هستم مجددا ابراز شعف و شادی میکنم. امیدوارم که این جلسه که خدمت شما هستیم مثمر ثمر باشه و من باب حق الناس اون دنیا یاد هم دیگر نگیریم. خب بحث پیرامون مسائل اداری یک بحثی است که بسیار ریشه‌ایه و شاید یکی از بزرگترین مشکلات ما در کشورمون همین مباحث باشه. من برای اینکه بتونم این مطلب رو جا بندازم یک مقدمه 5 دقیقه 10 دقیقه باید از اصل بحث نظام سازی توضیح بدم و برسم توی بحث اصلی ورود پیدا کنم. ببینید عزیزان، بزرگان خیلی در عصر غیبت، بزرگان شیعه آمدن تحقیق کردن، پژوهش کردن، بررسی کردن تا ببینن دلایل غیبت چیه، خود چرا باید خدا ولی زمان رو ولی عصر رو از ما بگیره. خب روایت داریم از امام صادق که سر غیبت بر شما پوشیده است و تا روزی که ظهور شکل نگیره نخواهید فهمید. بعد حضرت اشاره میکنن، مثال میزنن به مفارقت موسی و خضر از هم دیگه، میگه تا موقعی که از هم جدا نشدن موسی دلیل کارهای خضر رو نفهمید. در سوره کهف اشاره شده مستحضر هستید. اما راجع به عوامل غیبت و دلایل غیبت سخنها گفته شده. پس سر غیبت مکتوم، اما عوامل و دلایلش در روایات اشاره شده. اینکه قدر ولی معصوم رو ندانستن و مسائل مختلف. یکیش نکته ای خیلی دردآور و دردناکه و شیعه باید حواسش رو جمع بکنه، این که امام معصوم میفرماد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی این بحث رو اصلا تصحیح سند کرده، بررسی سندی کرده، خیلی محکمه، یعنی مولا درزش نمیره. حضرت میفرماد یخاف القتل، میگه یکی از اصلی ترین دلایل غیبت اینه که جان امام زمان در خطر و روزی این میشکنه که شیعه بتونه جان امام زمانش رو زمینی حفظ کنه، زمینی نه با معجزه. این احد که امیرالمومنین جان رسول الله حفظ کرد باید بتونه حفظ کنه. عنایت هم داشته باشید در اون روز، میدونید اهل سنت هم به سند صحیح آوردن در منابعشون، اون روز خداوند متعال هاتفی از آسمان و پیامبر شنید از جبریل که جبریل میفرماد انی معکما، من با شما دو نفرم، یعنی آقا رسول الله و حضرت امیر، که لا سیف الا ذوالفقار و لا فتی الا علی. جالب تو این بحثی که اهل سنت نقل میکنن همین ما حدیث قدسیه در واقع. خب این رو میشنویم و نکته که وجود داره اینه که فرمایش خداوند متعال به سیف امیرالمومنین هم اشاره داره، یعنی بفهمید شمشیر علی بود حفظ کرد و اون دل و جیگر و جوان مردی علی که فرار نکرد مثل بقیه بذاره بره، ایستاد 90 تا زخم برداشت در دفاع از امام زمانش. پس جان امام زمان باید زمینه افت بشه. خوب موقعی دارم یه حرف رو میزنم، یعنی خورد بس. اگر شما لاف بزنی بگی بلند شو بیا اما نتونی شرایط برای آمدن فراهم بکنی، عاشورای رو به وقوع خاصی بست. اون نامه هایی که امضا شد دعوت کردن بیای، اون صاحب امضا کجا رفتن؟ پس این آقا بیا باید شو شرایط فراهم بکنی، نائبش رو فرستاد تنهاش گذاشتید حضرت مسلم رو. ایراد مردم کوفه، برخی میگن آقا مردم کوفه امام حسین گفتن بیا، بعد اومدن کشتنش. یه حرف خیلی مضحک و مزخرفه. اون 30,000 نفری که در عاشورا شرکت داشتن یک نفرشون شیعه امیرالمومنین نبود. آخه شیعه امیرالمومنین برمیگرده میگه بغضن لعبیک، فضای فکری و سیاسی جامعه پس از قتل عثمان به دو گروه تقسیم شد، گروه عمده عثمانی ها و علوی ها. عثمانی ها امیرالمومنین و حسنین رو در قتل عثمان شریک می دانستن با عملیات روانی که معاویه کرده بود. این طرف ماجرا عده هم بودن می گفتن نه خیر، چه ربطی به علی ابن ابی طالب داره؟ برعکس، علی آمد ماجرا رو آرام بکنه، گفت نکشید، خلیفه کشی رو باب نکنید. شما میشنوید ظهیر عثمانی بود از همین جهته، یعنی به لحاظ سیاسی تو اون فتنه که اتفاق افتاده بود مقصر میدونست حضرت امیر و اولادش رو، گفت اینا مقصر بودن، نباید این کارو میکردن. خب این نکته اساسی و مهمیه ها. اون 30,000 نفری که میان شرکت میکنن به استثنای یک عده خاص و کم مزبزب هر طرف باد میومد چهار شاخ میزدن که همین الان هم تو جریان سیاسیمون داریم که منتظرن ببینن کی سر کاره واسه اون یکی قربون صدقش کنن، هیچ مبنای فکری ندارن، مبنای فکریشون فقط صندلیشونه. از اینا هم بودن مثل شبس ربعی. شما تاریخ شبس ربعی رو بررسی بکن، تاریخ زندگی نامش رو، اصلا این جانوری بوده خدا واسه اینقدر که حزب عوض کرد، هر روز که هر کسی سر کار بود طرف اون بود. شبس با 1,000 نفر خودش رو رسون به کربلا، این کسی که جزو کسی که نامه نوشته به عبدالله. از زمان سجاد پیغمبر دروغین همینطور گروه عوض کرد، اومد تزور رسول الله، رفت زمان رفت سمت ابو سفیان، برگشت به سمت رسول الله، همینطور آمد. در زمان خدمت شما از اصحاب رده باز نقش داشت، در زمان ابوبکر، عمر، عثمان همینطور گروه عوض میکرد، در زمان امیرالمومنین هم همینطور. اما عموم مردم دچار اون بحث و شکاف اجتماعی شده بودن که نگاهشون نگاه دینی نبود به حضرت امیرالمومنین و عثمان، نگاهش سیاسی بود، یک نگاه حکومتی بود. گفته این قدرت اینجا بوده، قدرت اونجا باید می بوده. اگر ما اینا رو درک نکنیم امروز متوجه نمیشیم. اون 30,000 نفری که آمدن عمدتاً کسانی بودن که آقا ابو عبدالله رو، یعنی گروه عثمانی ها بودن که در کوفه دو تا محله داشت، بطیخ یعنی به قول عربا سیفیجات، الان به هندوانه میرم میگم بطیخ، بعد سمک یعنی ماهی، محله ماهی فروشا و سیفیکارا. ماهی فروشا دست عثمانی ها بود، سیفیکارا دست علوی ها بود، کسایی که حضرت امیر رو قبول داشتن. اینا اگه یه نفر از این محله میرفت اون محله تیکه تیکش میگردن، یعنی قشنگ به لحظه برخوردن رسیده بود، افراط حاکم بود بین طرفین. اون 30,000 نفر عرض کردم عمدتا از این جناح هستن و میان میگن بغض لعبیک، حرفشون روشه. اصلا وقتی آب بستن گفتن این آب بستن عوض آب بستن خونه عثمان، این انگشت عوض انگشت زن عثمان. یعنی اگر شرایط تسلیمان یا خب عشق بریزیم بفهمیم چه اتفاقی افتاده، مبنا و بنیان این عشق ریختنه چه، دلیل به وجود آمدن این فاجعه چی بوده. خب اینها میامد دیدم یه اسمس های مزخرفیه این برمور میشه، حسین را منتظرانش کشتن. این هم چه حرفیه؟ اینا خود همین وهابی ها بین ماها میندازن، الان هم میگن امام حسین خود شیعه هاش کشتن. نخیر، شیعه های اونجا اشکالشون در این بود که یک مسلم رو تنها گذاشتن، دو ابن زیاد گارد ویژه ریخت تو خیابونا، محله شیعه نشین و علوی نشین رو دور تا دور بستن. که شما شنیدید مسلم نوسجه و حضرت حبیب ابن مظاهر علیهم السلام به شک میزنن فرار میکنن، یعنی محاصره میشکنن. ایران دومش این بود چرا همتون به شک نزدید فرار کنید، جان امام زمانتون در خطر بود. فلزا یک حسین کافی برای همین خدا اجازه نداد کربلا برای امام ها اجازه تکرار بشه، یه امام حسین کافی بود تا حجت رو تمام بکنه که بفهمی یه خاف القتل یعنی چی. جان امام زمان ما اگر امروز در غیبت هستن یعنی هنوز در خطره و هنوز شیعه نمیتونه جان امام زمان شد. فلزا شیعه برای اینکه بتونه جان امام زمان رو حفظ بکنه چه کرد؟ الگو گرفت، فکر کرد، تربیت شد. شیعه ارزه نداشت، بلد نبود، نمیفهمید که وقتی یک حضرت امیر داره به نماز میسته دو نفر محافظ بذارن همه پشت سرش نماز نخونن. درس امنیتیش آموخت، اومد جلوتر، همینجوری درس گرفت که در زمان حکومت امام هادی علیه السلام، حکومت خلافت الهی ایشون رو عرض می‌کنم وگرنه خلافت زمینی که در زمان متوکل ملعون عمدتاً بودن، شیعه آماده شد برای اینکه بفهمه باید گلیم خودش از خواب بکشید. و حضرت امام هادی شیعه رو آماده کرد برای غیبت. شما نامه هایی که من بنا داشتم بخونم، اما چون وقت ندارم میگذرم، اصلا مقدمه رو باید بگم. نامه هایی که حضرت به وکلای خودش در اقصا نقاط سرزمین های اسلامی نوشته موجوده. بیر حضرت چی میفهمه؟ میفهمه گوش دادن به حرف فلانی به مردم میگه، اینه گوش دادن به حرف من است، هیچ فرقی نداره. دو، بدونید اون آدم دیگه با منم ارتباط دیگه نداره، ارتباط قطع شده. یعنی چی؟ چقدر جالب، یک فقیهیه دیگه ارتباط مستقیم هم نداره، گوش دادن به حرفش اینه گوش دادن به حرف من. وجوهاتتون هم فقط باید به او بدید. شما بدونید ولایت فقیه کجا در اومد؟ بنیان فکری داره. شیعه آرام آرام آموزش دید، شبکه سازی کرد، تا اینکه 35 سال پیش برای اولین بار یک حکومت تشکیل داد. استقرار این حکومت به نحو احسن یعنی ظهور. بعضی از ما نمیفهمیم آقا تو اداراتی که هستیم داریم کار میکنیم، ما کارمون دقیقا مرتبط با ظهور امام زمان. مرحوم اسکرولادی میگه من خدمت امام رسیدم، از امام پرسیدم که آقا هدف شما از این انقلابی که داری انجام میدی چیه؟ میگه امام برگشت گفت ست. یک، بیرون انداختن شاه که هدف کوتاه مدتیه. دو، استقرار حکومت. سه، تحویل دادن این حکومت به امام زمان. یعنی نگاه بنیانگذاران انقلاب ما یک نگاه کاملا مهدوی بوده. فلذا میدونید انقلاب یعنی دگرگونی. یک انقلاب دو سال بیشتر طول نمیکشه، دگرگونی ها تمومش، از 57 تا 59 دیگه ساکن میشه، موجا دیگه میخوابه. بعد از 35 سال ما کماکان داریم میگیم انقلاب. چرا؟ چون به هدف اصلیش هنوز نرسیده. هدف اصلی چیه؟ بدون هیچ شک و شبهه ظهور. امام در جلد 21 صحیفه، برید رجوع بکنید، یه چیزی بگم قابل توجه مسئولین. اینم که دارم میگم مسئولین، نه اینکه کسی که الان مسئولین اداره جایی فلانی هستن، نه خیلی، شما حتی جوونا رو هم دارم میگم که وایت جنس کلکم را کلکم مسئولون نه زنگ. اما ویژه و اخص مسئولی که اصلا پیش حقوقی داره، داره حقوق میگیره، مسئولیت داره. امام میفهمه اگر شما نگاهتون به انقلاب فقط تشویق به کشور بوده و نگاه آخر و زمانی و مهدوی نداری تو حوزه مسئولیتی خودت، عبارت سنگی. امام میفرما خائن. یعنی اگه معلمی باید بگیم درست دادن من چه درد ظهور میخوره. اگر رئیس اداره فلان و بهمان و اینها هستی باید بگیم به چه درد ظهور میخوره. اساسا شکلگیری حکومت شیعی بر اثر واکنش به رخدادی بود که در همجواری و زیستن با ائمه معصومین برای شیعه جا افتاد، که فهمید خدا 11 بار امام آماده کرد، مأموم آماده نبود. این بار اول باید چی آماده بشه؟ مأموم آماده بشه تا خدا امام بده. اگر قرار بود کار امر فرج به خودی خودش درست بشه، این روایت امام باقر دارم عرض میکنم، حضرت فرمود اگر قرار بود کار به خودی خودش درست بشه، برای رسول الله تو احد درست میشد که دندان و پیشانی مبارک شکست. بلکه مسبب میخواد، کسی باید با سلاح زمینی، با دست زمینی، بدون معجزه نجس کنه. اصلا وظیفه مسلمانی است. تا جایی که مسلمانی باشه، مؤمنی باشه، شیعه‌ای باشه، وظیفه اینطوره. وگرنه معجزه مال زمانی است که دیگه اینا نباشن. خدا خودش بلده چجوری ولیش رو حفظ کنه. همون خدایی که خونه کعبه رو در مقابل حمله ابرهه حفظ میکنه، همون خدا همون خونه کعبه. چند دهه بعد یزید حمله میکنه، خدا حفظ نمیکنه خونه شو. همون خدا همون کعبه. چرا؟ چون اینجا الان مسلمان ها هستن. اون موقع ایشکی نبود، مشرکین بودن. بعد بیبی حضرت زهرا سلام الله علیها شهید راه ولایت، شهید راه دفاع از امامت، میفرماد مثل الامام که مثل الکعبه. یه کجای کارید؟ علی ابن ابی طالب در مقابل سیوف اونها چی رو کرد؟ اصلا داخلش داخل کرد؟ دریا شکا؟ آتش بیرون آورد؟ ید بیضا بیرون آورد؟ هیچ کدوم. در مقابل سیف بهترین سیوف رو علم کرد که ذوالفقار ویژگی های خاص حتی ساختاری و تکنولوژیکی داشت. دو دم بود ذوالفقار، سبک بود، محکم بود. هیچی نمیتونست باید شمشیر آهنی سنگین زیاد شمشیر همه. حضرت علی اکبر وقتی به میدان میره برمیگرده، یکی میفرماد العطش قد اطالنی، چه میگه ثقل صیفی، ثقل صیفی یکی سنگینی شمشیرم اذیتم میکنه که هم عطش بدن. شما یه چیز 10 کیلویی 20 کیلویی موزه حرم حضرت عباس بردی شمشیرا رو گذاشته است، اصلا نگاه میکنه اینه 20 کیلو 30 کیلو آهنو چجوری میشده بچه، کسی نمیتونست با پشت شمشیرش ضربه بزنه. به خاطر هم شمشیر عرب یه سرش تیز میشد یه برش، اما این فقط امیرالمومنین بود میتونست با دو طرف ضربه بزنه. این زور بازوی زیادی میخواست. در مقابل شمشیر حضرت امیر بهترین سیوف رو و خدا هم همون جا جایی که علی را میستاید سیوفش را میستاید، سیفش را میستاید. امروز اگر امام زمان عجل الله ظهور بکنه آیا اونها موشک باران نمی کنن نقطه رو؟ اینهایی که میگن سید حسن نصرالله یه جا حاضر به شما میزنیمش از امام زمان میگذرن؟ آیا شیعه نباید در مقابل موشک ها موشک بسازه؟ آیا میتوان موشک ساخت در حالی که نیروی نظامی نداشت؟ آیا میتوان نیروی نظامی داشت در حالی که ارتش و سپاه نداشت؟ آیا میتوان ارتش و سپاه داشت در حالی که حکومت تشکیل نداشت؟ فلذا کسایی که قائل بر اینن شیعه قبل از ظهور نباید حکومت تشکیل بده دقیقاً دارن ظهور عقب میندازن. بله حکومت اگه شیعه تشکیل بده دکون دستگاه درست کنه برای خودش قطعاً باطله. اما اگه بگه خدایا خدایا تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما و هدف و بنیانگذاران میگه، شما دیدید هر جای انقلاب مشکلی براش پیش میاد استغاثه به آقا صاحب الزمان در لسان رهبران من کشور ما علنی میشه و اعلام رسمی میشه، سید ما مولای ما دعا کن برای ما، بنده جان ناقابلی دارم، اون رو در راه شما میدم. اینو چیه فکر کردید؟ حالا پس بفهمیم اگر شیعه میخواد حکومت تشکیل بده و نظامی رو مستقر کنه، شما دیدید بارها رهبری در جلسه با خبرگان جلسه کرمانشاه قشنگ خاطرم هست در مورد نظام سازی صحبت کردن. بابا باید یک نظام بسازیم، یک نظامی که منظومه‌ای داره، همه چیز سر جاشه. اولین چیزی که به ذهن میاد ساختار اداری این نظام، ساختار اداری که باید بیرون آمده از دل چی باشه؟ از دل تشیع، از دل اخلاق اسلامی، از دل اخلاق سیاسی مد نظر اسلام. اسلام اجازه نمیده هدف وسیله رو توجیه بکنه. اسلام اجازه نمیده ما بر رسیدن به هدفمون دروغ بگیم. ابن عباس خدمت امیرالمومنین رسید گفت یا علی تو هنوز خلیفه نشدی، قولی هنوز مهر حکمت خوش نشده، میخوای معاویه رو برکنار کنی؟ اول بذار او بپذیره، تو بذارش سر جاش باشه، یه مدت گذشت تو جا افتادی تو رو قبول کرد، علی سیاسی بازی ها بعد برو برکنارش کن. حضرت فرمود اگه به این کارا باشه و به این مکرای بی خود باشه من مکارترین فرد عربم. منتها در حوزه حکومتی علی ابن ابی طالب و زیر پرچم و بیرق علی وجود یکی مثل معاویه اساسا با اسلام در تضاد. یکی از پنجا پنجا من به تو بگم براش حکمم میزنی، چون بودنش از نبودنش چیه؟ سود بیشتری داره. اما بعضیا بودنش یعنی پذیرفتن اصلا رد کردن تمام اصول، وگرنه حضرت امیرالمومنین برای اشعث ابن قیس حکم زد. این اشعث ابن قیس رو که میشناسید دیگه، اشعث کسی که خودش قاتل امیرالمومنینه. ابن ملزم این اصلا پیدا میکنه میرش بگم تاریخ نقش این ملعون نادیده گرفته شده. دخترش جعده که میشناسید دیگه، یا جعده عبارت صحیح ترش، قاتل امام حسن مشتبه، پسرش محمد ابن اشعث از محرکان اصلی شهادت امام حسن و کسی که حضور داره در کلان، اصلا خانوادگی فاسد دیدن. اما امیرالمومنین برای این حکمی رو که عثمان زده بود تمدید کرد، حکم آذربایجان. چرا؟ چون میدونست این نبودنش بیرون بودنش چه خطر خیلی بیشتری داره. حضرت یعنی اما یه موقع هست پذیرفتن یک نفر یعنی تمام اصول رو زیر پا بردن، این یک کارش نمیشه، واقعا کاری نمیشه کرد، باید بزنیش کنار. اما بعضی هم باید استخوان در گلو خار در چشم تحمل بکنیم. در علوم سیاسی میگن دوست دوست در دار نزدیک بدار دشمنت را نزدیکتر. بعضی میگن آقا چرا برای فلانی حکم زده میشه، چرا اینجوری؟ بعضی موقع این ایجاب میکنه. در سیره امیرالمومنین هم بوده، یه مثالی هست میزنن، میگن یه روز یک بنده خدای رفت یه جا نماز بخونه، یه پیش نمازی گذاشته بودن، آخون نبود، روحانی نبود، این نمازی که خون رفت یه نگاهی کنه این آیه چجوریه، بعد دید این یه چشم نداره، حالا بنده خدا معلولیتی داره، بعد نگاه شده یه دستم نداره، چی اینجوریه؟ و خوبتر نگاه شده یه پام نداره، بعد دید گوش هم نداره یه دونه، کلن از اعضای جفت بدن یکی یکی نداشی. پردش بین کسی که وظیفه اول میگو آقا این چیه اینجوریه، ما نماز دور رو میکشتر کی خونی؟ گفت این والا استراق سم میکرد گوشش رو قطع کردیم، دزدی میکرد دستش رو قطع کردیم، دنبال ناموس مردم افتاد پاش رو قطع کردیم، هیزی میکرد چشش هم در آوردن. گفت اون وقت خوی سرش نماز میخونی؟ گفت اینو گذاشتیم جلو تا کفشامونو ندزده. آره بعضی موقع تو چش بودن، دم دست بودن، برای طرف زمین بازی درست کردن که دم دست باشه، غلط تو میخوای بکنی همینجا این کارا رو بکن، شرط عقله، شرط عقله، اینا نکته است. بعدن اینا شبهاتی میشه تو ذهن بعضی گره به وجود میاد، آقا چرا تو جمهوری اسلامی برای فلانی که اینقدر معلومه چیکار است حکم زده میشه، که ببین امیرالمومنین هم این کارو کرده. اما بحث من در مورد خود سیستم اداری ما، من به شما بگم درست کردن سیستم اداری منسجم و درست یعنی عیناً برای ظهور کار کردن. یک سیستم اداری درست، ما میدونیم ما به لحاظ قوانین تو دنیا جزو مترقی ترین قوانین دنیا داریم، متاسفانه چی نداره؟ اجرا نمیشه. یک بار یک بهایی حرف به من زد خیلی جیگرم آتیش گرفت، ببینید شما بهتون بر میخوره یا نه. این گفتش که آقا من قبول دارم که از شیعه هیچ چیزی بهتر از تشیع نیست. گفتم خب چه مرگته؟ گفت آقا بحث اینه که تشیع ضمانت اجرایی نداره. گفتم یعنی چی ضمانت اجرایی؟ گفت نداره دیگه، اما ما بهایی ضمانت اجرایی داریم. گفتم یعنی چی ضمانت اجرایی نداره؟ گفت آقا کدومتون اجراش میکنه؟ ببین اگر یک قانون اجرا نشه اصل قانون زیر سوال میره، میگن لابد قانونه خوب نیست، درسته؟ ما داریم، میدونید که اصلا معروفه، میگن اگر قانون غلط درست اجرا بشه بهتر از اونه که قانون درست چی؟ چرا؟ چون وقتی قانون غلط درست اجرا میشه ایراداتش در میاد، میگن ما کار درست انجام دادیم، اگه جواب نداد ایراد از قانون بود، اما وقتی قانون درست غلط اجرا میشه نمیفهمن ایراد از مجریه یا از تنبیه قانونه، از اون کسی که قانون گذاشته. قانون مشکل داره تو کشور ما عمدتاً با حالت دوم مواجه، و اصلاً هم نمی‌ترسیم که منی که پشت میز قرار گرفتم، منی که قلم دستم گرفتم، منی که به سادگی میتونم کاریو انجام بدم، دارم ظهور رو عقب میندازم. آقا روایت براتون خوندم مسلمون، یعنی من که نیستش که، ظهور دارم عقب میندازم. او بنده خدایی که رشوه میگیره، رشوه رو با هزار ماس مال به اسم هدیه باج نمیدونم چی، این الان روش جدیدش اومده، خودشون بس خودشون فتوا میدن، این برخی که بخواد رشوه بدن رشوه بگیرن، میگه رشوه نی باجه. کسی که رشوه میگیره چیکار میکنه؟ میگه نمیخواد اینجوری بیا اینجوری بیا، دقیقاً قانون دور زده. چون قانون دور زده میشه، چون قانون دور زده میشود، چه اتفاقی میفته؟ هیچ وقت ساختار و نظم شکل نمیگیره. چون نظم شکل نمیگیره نظام شکل نمیگیره، چون نظام شکل نمیگیره ظهور عقب میفته. آقا رسول الله در وقت کسی که رشوه میده و رشوه میگیره، آقا فرمود الراش و المرتشی کلاه ما فی النار، همون کسی که رشوه میده همون کسی که میگیره هر دوتاشون تو آتیش دوزخ خواهند سوخت. آقا یه پول گرفتن اینجوریه، شما برید نهج البلاغه بخونید که انشالله باید اتاق هر مدیری باشه، باید باشه، برید نهج البلاغه بخونید ببینید حضرت امیر بدترین برخورد با کی کرد. به خدا اصلا آدم تعجب میکنه، نامه که می‌نویسه به رفاعه، رفاعه همون رفاعه‌ای که تو سریال مختار بود، به رفاعه نامه می‌نویسه حاکم اهواز بوده. شما رو به خدا یک کمی نگاه کنید، آدم باید بزنه تو سرش که ببینید همچین مولایی، همچین سیستمی، همچین آموزشی ما داریم چیکار می‌کنیم. حاکم اهواز. اهواز مال کدوم کشور؟ ایران. ایران مال یکی از کشورهای که زیر نظر امیرالمومنین بود، از مصر تا ترکمنستان زیر نظرش بود. ایران یکی از کشوراش بوده، اهواز یکی از شهرهایش بوده. امیرالمومنین اتفاقی که یکی از آدمای رفاعه، نه خود رفاعه حاکم شهر، آدمای رفاعه، اونم چی؟ مسئول چهارشنبه بازارشون، انجام داده. حضرت خبر داره، نامه می نویسه به رفاعه که من عیناً بیارم از رو بخونم براتون. وقتی که نامه هم به دستت رسید، ای رفاعه، فوراً ابن حرمه، اون کسی که مسئول چهارشنبه بازار بود، این چی کار کرده بوده؟ این یه رشوه گرفته بوده، یه جای خوب تو این میان بساط میکنن تو بازاری دست فروشه، یه جای خوبه به قولی سنبشی داده بوده به یکی از آشناهاش. خبر به امیرالمومنین رسیده. حالا نکته، خبر به امیرالمومنین رسیده یعنی چی؟ یعنی شبکه و عیون و حفاظت اطلاعاتی که امیرالمومنین داره، حتی خود حاکم شهر خبر نداره. از این چی میفهمیم؟ از این میفهمیم شبکه جدا با تا خود مسئول حکومت باید چی؟ وجود داشته باشه. جالب، ما این شبکه تو کجا داریم؟ تو نیروهای مسلح. حفاظت اطلاعات تو نیروهای مسلح زیر نظر فرمانده نیست، مستقیم میره زیر دفتر حفاظت، مستقیم زیر نظر رهبری. یعنی شما فرمانده کل ارتش باش، فرمانده کل سپاه باش، فرمانده کل نیروی ناجا باش، یه شبکه کنارت ردش شده تا خود رهبری به پای توه. حضرت فرمود بر کارگزاران جاسوس بگمار و بر جاسوسان بر کارگزار جاسوس بگمار، بازرسی اینا رو به پای کارگزارانت باشه، بر جاسوسانت هم جاسوس بگمار. تا دیگه یه جوری ببندی سوراخ سنبار کسی نتونه نطق بکشه، نتونه باشو کج بزنه. جامعه اسلامی برای کسی که میخواد سالم کار بکنه باید شرایط فراهم کنه. اما در کشور ما متاسفانه میبینید بعضا عکس این هست. بعضی ها ارتباط مستقیم میگیرن با وقت از مسئولین، شبکه سیستم نظم و منظومه ای رو چیکار میکنن؟ دور میزنن. یکی از این پلیس های راهور بود به من صحبت میکرد، میگم استاد بابا ما نمیتونیم یکی رو جریمه بکنیم، هر کی میخوام جریمه کنی پرو تو روی ما وای میسه نگاه میکنه، اتیکت ما رو میخونه، میفرستمت خاش، میفرستمت دلم جزیره کجا، که چی شده؟ تو چرا 160 داشتی میرفتی ماشینه باید بخوابه؟ برو هر غلطی میخوای بکنی بکن. یعنی چی؟ به حضرت امیر چه میگه؟ ای رفاعه، وقتی که نامه هم به دستت رسید، فورا ابن حرمه رو از مسئولیت بازار عزل کن. مسئول بازار اهواز، نه ایران، کل دنیای عربی و اسلامی اون موقع زیر نظر حضرت امیر بوده به استثنای شام. به خاطر حقوق مردم دلیل میاره هستن، به خاطر حقوق مردم او را زندانی کن. بابا یه رشوه گرفته. نه حضرت میدونه یه رشوه نیست. اگر شما این رشوه رو بگیری یه فتح بابی میکنی، یه راه جدید باز میکنی، دیگه سنگ و سنگ بند نمیشه. در این راستا نامه رو از امام هادی علیه السلام برای شما به یکی از وکلاش دیگه از رو نمیخونه وگه نه دارم براتون میگم. حضرت نامه مینویسه میگه شنیدم، ببینید حضرت یه سری وکلا داشت توی مراکز خاص تو بغداد تو ایران، مردم شیعیان وجوهات رو میدادن به او، او باید میرسوند به سمت ما. اواخر که حضرت چیکار کرد؟ کات کرد. خب یعنی اصلا رابطه رو قطع کرد، چون دستگیری داشت میگرفتن، شبکه امنیتی ساخت، شیعه باید بتونه ساختار امنیتی رو وجود بیاره. یعنی او وجوهات رو میگرفت، خودش هم خرج میکرد، خرج فقرای همون شهر خودش میکرد، خرج اشاعه تشیع تو همون شهر خودش میکرد، که دقیقا بعدها شد مبنای چی؟ همه وجوهات گرفتن مراجع. جالب، حضرت امیر حضرت امام هادی نامه نوشته شنیدم. ببینید مثلا فرض کنید چی؟ تو اون شرایط که اینقدر اوضاع مالی شیعان خراب بود، زنای شیعه هر دو سه نفر با هم میرفتن یه پیرهن میخریدن، یه دونه پیرهن پاره تنشون بود وصله خورده، با هم سه نفری میرفتن یه پیرهن میخریدن، نوبتی گردشی تو هفته تنشون میکرد. اینقدر فقیر بود شیعه. اگر کسی شیعه امیرالمؤمنین میبود و مولاش آقا علی ابن محمد امام هادی میبود، به بدترین وجه ممکن باش برخورد شد. نام علی ممنوع بود، اگر نام علی می‌داشتی به قتل می‌رسیدی. برخورد چنان جبارانه بود که این متوکل روی معاویه رو سفید کرد. بدید کی بوده؟ متاسفانه ما در مورد امام هادی اطلاعات درست نداریم. ابن سکر یه روز متوکل ازش پرسه، میگه دو تا پسر من بیشتر دوست داری یا حسنینو؟ میگه خب بابا حسنین من اهل سنت هم روایت دارن، حسنین سید شباب اهل جنه. خب پیامبر اینجوری گفت، به خاطر این حرف دستور داد از کنار ستون فقراتش و پشت گردنش زبونش رو بکشنده. زنده زنده این روزا برشه بود. تو اون زمان که یه قرون پول بوده، یه درهم به قول پول بوده اهمیت داشت، یه درهم هم یه درهم بوده. مثلا فرض کنید یکی آقای از حاکم بغداده، یکی هم از حاکم وکیل بغداد که وکیل بصره است. اون که تو بصره بود اومده بود بغداد، وکیل امام تو بغداد دید، گفت خواهی پولو بگیر ببر بده. ما باشه چیکار میکنیم؟ میگیریم دیگه بابا، میگیریم غنیمت برسونیم به امام. جالبه امام یک برخورد قهری بسیار محکم میکنه، میگه بار آخرت باشه از یک حوزه غیر از حوزه خودت وجوهات میگیری. امام نیازی به اون پولا نداره. در مورد امام هادی که معجزاتش نقش شده، میگه طرف میگه من راهی مکه بودم، حضرت اومد بدرقم کرد، بیرون شهر که رسیدیم دست کشید رو زمین، گفت من رفتم اینجا رو بکن. گفت وقت حضرت رفت همون جایی که با دست مبارک یا حالا اونجوری تو ذهنم با نوک عصای چیزی خط رو زمین کشید، میگه من کندم یه چیز تقریبا از یک کیلو طلا در اومد. امام سیستم مالی آخه یه سیستم قابلیت رهگیری داره، چون پوله قابلیت رهگیری داره ها. امام میخواست سیستم مالی بهانه باشه برای چی؟ به وجود اومدن رگه ها. امام میخواست خون بهانه باشه برای وجود اومدن رگه ها. برای همین شدیداً امام مقابله میکنه با چی؟ با اینکه یک نفر پولشو برای یه جا دیگه بده. یعنی چی؟ یعنی نظم نباید بشکنه. کاری که ما تو کشورمون به سادگی بارها انجام میدیم. اگه یه چیز ربال قانونی داره، سریع تلفن به دست هر کسی هم از خودش دست آشنا داره. آقا فلانجا برنامه است، اینجوری شده، اونجوری شده، فلان کن. اگر بذارید اون برنامه بخوره زمین، بذارید بخوره زمین تا مسئولش پیدا شه، تا ایرادش پیدا شه. اگه قرار باشه هر کسی با یه تلفن کار انجام بده، هیچ وقت این ایراد کش نمیشه دیگه، چیز واضحه دیگه. بذار بخوره زمین، هزینه‌اش هزینه که میصرفه میارزه آقا این اتفاق بیفته. اصلا امروز در کشور ما یه جوری شده این روال‌های قانونی که اصلا کشکه. این قدر من دیدم، خب شما هیچ کدوم تو مندازه من سفر تو کشور نداشتید، بعید میدونم کسی بوده باشه. من که مارکوپولو باشه، من هر روز این ورو برم. شیراز بودم، رفتم مشهد. از من این که میگم رفتم اومدم فکر نکنم مثلا این به فاصله یه هفته رسیدم، رفتم از مشهد مستقیم اومدم تهران، سوار شدم اومدم کاشان. دو روز کاشان برنامه داشتم، برگشتنی نجف برنامه داشتم، حالا زیارتم مبنای اصلیمون بوده. اینقدر دیر شده بود که من دیگه تهران برنگشتم، از کاشان رفتم فرودگاه مخومی. به یکی از بچهای دفترمون زنگ زده بودیم، اومده بود توی فرودگاه نایلون گرفته بود دستش، وسایلی که من نمیتونستم ببرم یا نباید میبردم میرفتم تو نایلون. بلند برگشتم نگام که یکیه چیکار داری میکنی؟ یه سری وسایلم گفتم برو بگی بیاد. از کاشان، از کربلا و نجف برگشتم، ساعت 7 شب رسیدم تهران، 3 صبح پروازم بوده برای شیراز. اومدم الان این روز چهارم همه که توی استان فارس هم. فراشبند رفتم، استحبان رفتم، میریز رفتم، یعنی الانم دارا و همه همیش دارم میچرخم. فکر نکنم همش برای ما شیراز بوده. خب میگم نبوده، من صبح تا شبم با مردم سر کار دارم الحمدلله و با مسئولین سر کار دارم. میبینم این معضله. آقا همایش برگزار میشه، یه چیزی نیست. چرا نیست؟ این چرا نیست باید درآد. کی کم کاری کرده؟ مثلا مثال میزنم، مثال کوچیک بذارم حل بشه. این ویدیو پروژکتور چرا نیست؟ چرا فیلم برداره نیست؟ آقا زنگ بزن برو دوباره فرنگی فلان. بله کار حل میشه، اما دیگه هیچ وقت مشکل پیدا نمیشه. به درک بذار یه بار یه فیلم برداره، سخن فیلم برداره نشه، بعد بگم فیلمش رو بگن جنگ کاری فلانی بود، بره بگن پیدا کن. ما نظم تا حضرت امیر میفرماد اوصیکم به تقوا و نظم امرکم. بابا تقوا رو حضرت امیر دوشادوش نظم میاره کنار هم. من خودم به شخص کسی که نظم نداشته باشه با تقوا نمیدونم. جلساتی که ما تو تهران برگزار میکنیم میگیم 9:08 بعدن شروع میکنیم، چه یه نفر اومده باشه چه سالن قلقله باشه، و وقتی چیز ارزشمندی. خیلی جواب من جلسه میرم من آمادم، منو نمیارن توی سالن. من به عنوان یه نفر که بگه آماده باشم آمادم. در شما دیدن اون چیزی به من اگه نهار عقب بیفته شام عقب بیفته هیچ کدوم میگم برید آقا برسید. اگر این نظم رو ما نه ولو یه نفر باش درستش کن تو اداره خودت، درستش کن بیار این نظمو. به واقع رأس ساعت این اتفاق باید بیفته. یاد بگیر بابا کسی که ساعت شناس نباشه، عصر شناس نباشه، زمان و زمان نشناس باشه، امام زمانش هم نمیتونه بگه. اینا رو باید به وجود آورد. آقا بیا شهر خودتون نمونه باید شهر هست کن. آقا این شهر توی پاکیزی شهر نمونه است. من خیلی شهر رو رفتم. این شهر آقا حجابش نمونه است. بله من شهر رفتم تا جمهوری اسلامی غیر چادری مطلقا نمیدیم. من که حکم دولتی باشه بگیرن نه، امر معروف خود مردم. یعنی یه نفر غیر چادر بیاد تو شهر 10 دقیقه تو شهر به چرخه آسی میشه. شما کربلا و نجف توی سیستم حکومت عراق حجاب اجباریه؟ آره یا نه؟ نه خیر. برید بغداد ببینید چه خبره. برید اربیل ببینید چه خبره. برید شهر دیگه ببینید چه خبره. کربلا نجف اگر شما بی حجاب که اصلا نیست، بعد حجاب هم نمیبینید فقط به خاطر چیه؟ امر معروف نهی از منکر. اصلا جرأت نمی‌کنه نفر بیاد تو خیابون. ایرانی‌ها یه خانم من داشتم تو حرم نماز می‌خونم، این دفعه که اونجا بودم پارسال، این از این کلیپسا بسته بود یه خورده بالا، این جلوی ما اومد نشست تو سر من بگم تا این نماز من تموم بشه 2 رکعت بدون اغراق 4 نفر 5 نفر 6 نفر چقدر اومدن شاکی، هم از خدام هم از خود مردم عراق. این چه وضعشه؟ این چیه؟ گفتم بابا نیومدی ایران ندیدی اینا بدبختا. نامستم گفت هواپیمای اومد فکر برج میلاده کلیسای که خانوما رو براش روایت میخون میگفت این چیه؟ مگه نشنیدی رسول الله فرمود تا آخر زمان مثل شطور کوهاندار پشت سرشون باز میکنه؟ تو میخواد جز همون قشری باشی که آقا رسول الله تو همین روایت شدیدن از اونها اعلام براءت میکنه؟ امر معروف نهی از منکر اینجوریه دیگه ها. خوب بودید گریز اینجوری میزنید. درگرم سر بحثم. بیاید شما از این جهت شهرتون رو معروف بکنید. شما سیستم اداری اینجا بتونه راهش فقط بردارید، جای دیگه نمیتونید. راهش هم درست کار انجام بشه. اگر کارو درست انجام بدید ایراد قوانین در میاد. با یکی از اروپایی ها صحبت میکردم، کشورشون نمونه در رشوه در دنیا، نمونه ها در دنیا که اصلا رشوه معنی نداره. اونجا سوالی که من پرسیدم سوال خیلی خوبی بود، دقت کنید. گفتم مردم شما از پول بدشون میاد؟ روزشون اونجا چی بگید؟ دین ایمون که وجود نداره. پس مبنا چیه؟ مردم رو بوده پول بدشون میاد دیگه. بعد یه چیز خیلی قشنگ گفت، گفتش که نه خیر اینطور نیستش، بلکه چون قوانین ما بسیار کار شده روش، هیچگاه ارباب رجوع نمیفهمه پروندهش از این چیه و هیچگاه اون فرد نمیدونه پرونده صاحبش کجاست. مثل برگاه امتحانی هست که جدا میشه که معلم خودت نیفته نتونی یک کار کنی عددی میخوره اینا. بعد دو، خدا نیاره اون روزی که کسی رشوه بگیره. گفت یه کاریش میکنن قوانین ما، یه بلایی سر این آدم میاره که او دیگه همون بره بمیره بهتره، به ریسکش بگید نمیاد، به ریسکش نمیاد. که در مورد اینم الان من صحبت میکنم. ببینید آیا به ریسکش میارزه کسی تو حکومت امیرالمومنین رشوه بگیره؟ به خاطر حقوق مردم او را زندانی کن و همه را از این کار با خبر کن. با خبر کن فلانی رشوه گرفت، فلانی اسمش هم ببر. حالا جالبه این همان امام معصومه که یکی از همین خاندان میفرماد آبروی مؤمن آبروی خونه کعبه، بیشتره. این مؤمن نیست که گرش نمیده، این باید مجازات تشهیری رو استفاده کرد، باید آبروش رو برد. کسی که با اقتصاد مردم بازی میکنه باید میشه یک خانواده فقیر بشه، دخترش از فقر به فحشا بیفته، این آبرو داره؟ این بی آبروه. منتها وقتی مطمئن شدی این کارو بکن، نه انشالله تو کشور ما برعکس چیه، همه هیچی نه حکم قضایی براش اومده، هیچی نیومده، روزنامه ها شروع میکنن آه این دزده و یک انقدر خورده یک فلان، فقط هم به هم میکنن. این غلطه. اما اگه به نتیجه رسید دیگه اینا مسخرش، دادگاه علنی، دادگاه آقای خیره به برده گفته به جینچه بگو دیگه این پولو به دالره نده ها. خب مسخره کرده ما روی خودتونو. این اگه دادگاه علنیه این جینچه خچه چی را انداختی؟ اگه غیر علنیه و غیر علنی شما ندارن. جای اجهه خودش اومد واکنش نشون داد به همه جینچه خیلی ها چی سخن رو میگه چه مرده شد؟ او را زندانی کن و همه را از این کار باخبر نما تا اگر شکایتی دارن بگویم. بگو آقا فلانی گرفتیم. دیدی بعضی موقع میگن آقا یه سارقی با این چیز دستگیر شده، هر کسی اگه این از او هم دزدی کرده به شکایت کنه. به باخبر این حکم را به همه کارمندان زیر دستت گزارش کن تا نظر علی بن ابی طالب را بدانند. گفت بنویس برای همشون بفهمن برخورد علی با رشوه‌گیر چیه. در این کار نسبت به او نباید غفلت و کوتاهی شود و الا نزد خدا هلاک خواهی شد. الله اکبر، الله اکبر. عبارت امام معصوم داره میگه، میگه اگر در برخورد با چنین کسی کوتاهی کنی اول از همه نزد خدا تو هلاک شده ای، تو ملعون درگاه خدایی و من هم به بدترین وجه ممکن تو را برکنار خواهم کرد. بر کنار اینجوری عادی نه دیگه، نه رو سر کار، بدترین وجه، یعنی یه حال اساسه ما به تو میدن اگه تو برخود کوتاهی کنی و تو را به خدا پناه میدهم از این که در این کار کوتاهی کنی. گفت فقط فکرشم نکن اگه کوتاهی کنی. ای رفاقه، روزهای جمعه او را از زندان خارج کن، یعنی تمام 6 روز دیگه کجاست؟ تو زندان. و 35 تازیانه به او بزن و او را در بازار بگردان. عزیزم او را در بازار، پس اگر کسی از او شکایتی با شاهد آورد، با چی؟ شاهد، نه اینکه بازیگه دیدی دیگه موشه ما هم بریم باید یه پولی هم به ما دادن. یه بابای خونش را دزد زده بود، پلیس اومده بود بهش گفته بود واقعی ها و میشنستم یادم. بعد این اومده پلیس گفته خب اموال مسروقت برام لیست کن چی چیا بوده. یعنی تلویزیون 14 اینچ سیاه سفید داشت، داده 21 اینچ رنگی. فکر کرده مثلا میخوام بهش بدم دوباره. آقا وسایلش پیدا شد بهش نمیداد، بهش نمیدادن تو یک اصلا یه وسایل دیگه است. آقا تو چی معرفی کردی؟ کار با شاهد. اینجا شد او به شاهدش را قسم بده، آن وقت حد او را از مال ابن حرمه بپرداز. که من مال خودش هم بگی بده، آقا من انقدر به این رشته داده از من رشته گرفت به زور فلان چیزا، پول رو برگرد. سپس دست بسته و با خاری او را دوباره به زندان برگرد، دست بسته و بر پایش زنجیر بزن. بری ببینی حضرت امیرالمومنین تو زندانش در مورد کی این کار کرد. بگردید فقط هنگام نماز زنجیر رو از پایش در بیاورد و اگر برای خوردنی و نوشیدنی یا پوشیدنی آوردن مانع نشد. برو بخور. خانواده‌اش چیز آوردن؟ قضای زندان خوشش نیومد؟ بدید؟ بخور. و به کسی هم اینش خیلی جاد. اجازه این که بر او داخل شود و راه مخاصمه و طریق نجات را به او بیاموزد اجازه نده. یعنی بعضی موقع یه بهانه درست میکنن میان به متهم چیکار میکنن؟ وکیل میاد بالا سرش میگه اینا بگو اینجوری کردم اون دیگه، من خداحافظ. بود دیگه، یه بابای زندان بود به بهانه آنجوی قلب اومد تو آسانسور گم شدی شد گم چی شد. بعد که پیدا شد 3 وکیل اونجا زدن بیرون، بعد با وثیقه 10 میلیاردی اومد بیرون. یعنی فاتحه تمام
اصول رو خونده.
این یعنی تو اگه آفتاب دوز باشی بابا تو در میارن، اگه 10 میلیارد وثیقه داشته باشی راست تو چه. این یعنی مملکت از پول دارم، من با هیچ کی تعارف ندارم. خب در جیبتو محکم کن، دهنتو باز کن. نه گرفتم نه انشالله بعد از این از فیلم میگیرم که بتونم راحت دهنم باز بشه حرف بزنم. برنم زندگیمون الحمدلله شخم بزنم اگه میتونستن که چیزی پیدا کن. لطف احمد بید. و اگر به تو گزارش رسید که کسی در زندان چیزی به او یاد داده که مسلمانی از آن ضرر میبینن، یعنی کلی حکم کلی داره، یه چیزی یاد داده که مسلمونی ضرر میده، پوله به یکی نمیرسه، یا آن کس را میزنی و او را هم زندانی میکنی. او هم شلاق. هر جمعه 35 تا یعنی چی؟ یعنی هر هفته روزی 35 هر هفته جمعه 35 تا میخورده تا توبه کنه و از عمل خود پشیمان شد. ای رفاقه، همه زندانیان را برای تفریح به حیات زندان بیاورد غیر از ابن حرام. عجب. مگر آن که برای جانش بیمناک شدی، اینکه داره میمیره دیگه تو زندان، رو بیاری هوای بخور، که در این صورت او را با زندانیان دیگر به صحن زندان میآوری. اگر قدرت بدنی دارد هر 30 روز 35 شلاق بر بدنش بزن دوباره، اگه دیگه باز میکشه بزن دوباره. و قضیه را برای من بنویس و نام جانشین او را هم گزارش کن که جا ابن حرمه کیو گذاشتی و حقوقش را هم قطع کن. ابن حرم ما آدم داشتیم، زندان بوده، 3 سال زندان بوده، هنوز داره از هیئت علمی دانشگاهش داره حقوق میگیره. به خدا قسم یارو ببین، یعنی اومده موتور نظام آورده پایین، همیده اینجوری داشته حقوق چیزشو میگرفته، هیئت علمی دانشگاهش رو میگیره. پس اگر ایرادی وجود دارد از اسلام نیست که آن بهایی جرأت کند چون این حرف بزند. هر ایرادی هست از مسلمانیه ما. پس عزیز دل نگو توی اداره حالا یه اتفاقی افتاد. ببین امیر مؤمنان توی یک امپراتوری چطور برخورد کرده با مسئول بازار یه شهر از کشورهایی که زیر نظرشه. اینا نکته است، اینا درسته برای ما. امروز من برای شما روی نمودار اینا تصویر دارید شما یا نه؟ آمد تصویر. ممنون از این که اطلاع میدید. این نمودار من ترسیم کردم، روی این نمودار میخوام یکم با تو صحبت کنم. این نمودار محور عمودیش امه، که مراد از ام مورال یعنی چی؟ عقایده. محور افقیش چیه؟ اله لا قانون. پس عمودی، قرمز عمودی اون بالا ام نوشتن یعنی عقایه، ال یعنی چی؟ قانون مداری. خب بهترین حالت نقطه سیه که قانون مداری در اوج خودش، اخلاق مداری هم در اوج خودش، جامعه که درش فسادی شکل نمیگیره ولو اندک، که در ظهور محقق میشه به سمت مثبت بی‌نهایت میره. همه چی هم نظم قانون مداری، هم چی؟ تقوا، ایمان، تقوا. فتقوا الله ان کنتم مؤمنین. تقوا پیشه کنید اگه ایمان دارید. تقوا بالاتر از ایمانه. در اروپا نقطه ای که وجود داره نقطه دیه، قانونشون ضمانت اجرایی داره. یعنی واقعا میده، ما 20-25 سال قبل از اتحادیه اروپا سیگار رو ممنوع کردیم، اما امروز شما تو اتحادیه اروپا میتونید سیگار بکشید. تو ایران، تو ایران میدیم چند ساله تو اتوبوس کسی حق نداره به جای اجتماعی حق نداره سیگار بکشه، قانونا. من تو اتوبوسی که سیگار میکشید خیلی هم پر رو بود، با هر غلط میخوای بکنی بکن، تا خاموشش کن بابا، با هر غلط میخوای بکنی بکن. داد همه در اومد، پلیسا و ایستادن. مادم گفتم آقا داستان اینجوریه، یارو پیادش کردن، پیادش کردن و بعد گفتش که آره، شروع کرد نوشتن و گفت خب، گفتم دست شما درد نکنه، باید ادب میشد. بعد خواستم برم گفت کجا؟ و بریم سواشو بریم دیگه. گفت نه خیر، شما باید بمونید با ایشون، با هم فردا صبح برید دادگاه. گفتم گرفتی ما رو آقا، من خانوادم تو ماشینم، تو اتوبوس هم هست. گفت نه نمیشه که من
نمیشه که
چون مسخره کردیم ما رو بیان مردم بپرس بالا داشت سیگار میکشید. گفت نه باید شاکی باشه، شاکی خصوصی باشه. آقا ما دیدیم نمیشه که ما خانواده رو بیت کنیم اینا. گفتم که به افسر یمان گفتم آقا بیا لاغل یه جوری به ترسونش بیاد عذرخواهی کنه تو ماشین که دیگه این کارا نکنه. من اومد گفت خب تو رفت نشست سر جاشو، تا آخرم یه جوری به من نگاه میکرد که اگه اینجای تو گیرت بیارم میدونم اونجا بزن باید اجرایی نم. اما امروز برو توی جای عمومی تو اروپا سیگار میشه چی کارت میکنن؟ چرا چپاقتو دودی کنن که دیگه به دود سیگار فکر نکنی؟ برخورد قاطعانه است. حالا در مورد من حرف زیاد دارم، یه جایی میزنم جاده خاک چرا خود خودم دارم میگیرم، خودم میشناسم. در اروپا قانون رو اجرا میکنن اینجاست، اما عقاید و دین مداری و تقوا و ایمانی وجود نداره، کمه، تبدیل میشه به یه مستطیل افقی بلند، دراز و بلند، یعنی مستطیل خوابیده. این در ایران چجوریه؟ قانون اجرا نمیشه، چیزی که مردم حفظ کرده عقاید و دین مداری و حیات و امام زمان و اهل بیت و قسم حضرت عباس و ایناست. قانون کمه چی؟ حالا چه اتفاقی داره میفته؟ داره از مساحت این نمودار داره کم میشه، اما از این طرف این خط جلو بگید نمیره. تازه اگه این کم بشه این خط جلو هم بره مطلوب ما نیست، چون از اول اروپا اینجوری بود، ما اینو نمیخوایم. ما فرمایش حضرت امیر رو میخوایم، اوصی کن به تقوى الله ام و نظم امرکم ال. کی فرمود مولا؟ پس بدانند آنان که بی نظمی میکنن، اونایی که قانون رو دور میزنن، اونایی که راه پیدا میکنن برای این کارا، دقیقا مقابل علی ابن ابی طالب ایستادن. من یموت یرینی، حضرت فرمود هر کی بمیره منو میبینه، اون موقع تو میدونی علی و چهره خشمگینش، خون مبارکش ریخته که تشیع بمونه، بعد چهار نفر بیان جنگولک بازی بکنن واسه فش فامیلشون رو نمیدونم چی شو. اینا حضرت امیر به دخترش گفت سر اون ماجرای گردنبند، دخترش نه دختر پسر خالش و عموزاده و خالزاده و اینجور چیزا، به دخترش گفت اگر با خبر نمیشه بودی مسئول میشه، و اگر او اجازه بده نداده بود، و اگر چیز نداشته بودی وثیقه به قولی بلکه برگردونی، بدون اولین کسی بودی از آل علی که دستت قطع شد. تمام دوست و دشمن میگن قطعا علی قطع میکرد، قطع میکرد. وقتی عقیل میاد پیش حضرت کور شده چشاش نمیده، اینقدر گشنه شده بود که به نون شبش محتاج شده بود. حضرت علی گفت هم مثل بقیه فقرا اگه بخوام مشکل تو حل کنم کلا دارم مشکل فقر رو حل میکنم. ببین که این کارم ازت کرده. بعضیا میخوان عمدن حکومت امیرالمومنین ناموفق نشون بدن تا بگن حکومت دینی جواب نمیده. حضرت میفرماد تو این حوزه حکومتی من بعد 5 سال دیگه کسی نیست گشنه بخوابه، کسی نیست امنیت نداشته باشه، کسی نیست مسکن نداشته باشه، همه رو با 3 تا جنگ داخلی بهانه نداشته باشن آقایان برای تحریم و نمیدونم چه چیزا، با 3 تا جنگ داخلی که 120,000 نفر کشته شدن اینجا. مسلمون چقدر هزینه داره؟ چقدر خانواده شهید رو دست امیرالمومنین با جا گذاشت که بعد حقوق اینا رو میداد در حالی که دیگه کاری نمی‌کردن. با این وجود حضرت رسید به امنیت قضایی، امنیت اجتماعی. برسیم اینا دقت کنیم. مولا امیرالمومنین میفرمان روایت بخونه، میخوام تنتون بلرزه. همش روایت های رجا براتون میخونه. به کافی الله خوف نید. یکی از این منبری های معروفی که این برنامه به سمت خدا یه روایت خون، یه صفحه که خدا چجوری میبخشه. من اصلا شخ داره بردم، گفتم این دیگه خیلی خوب شد که دیگه اصلا کویت اینجوری باشه. بعد رفتم روایت رو پیدا کردم، دقیقا یه صفحه قبلش خدا میگه چجوری میچپونمتون تو آتیش. اونا رو چیز که هست بشکن. بعد یکی از این منبرهای معروف دیگه دوست مشترک هر دو تامونه، بهش تماس گرفتم فلانی بده، گفتم یه خبری به آقای فلانی بده بگو انصافا کاری کردی ابوهریره نکرده بود. خوف و رجا کنار هم دیگه، رجا زیاد براتون دارن میگن شبای شهادتی اهل بیت پیامبر، شهادت ابا عبدالله، این شبا همش با یک قطعش برای امام حسین همه گناه بخشی میشه. حقیقتا هم همینجوری، قطعا همینجوری، دلیل هم داره این کار. پای اندازه بال مگس چشت پاک تر بشه، ادای گریه در گریه گناه تو بخش تباکی کنی، نه از سر ریا. تباکی هم من میشه بگم فضا فیلم کنم اینجوری اینجوری کنم علیکی. تباکی یعنی دلت بسوزه اما اشکت نمیاد، میگه اون موقع میتونی سر تکون بدی مثل گریه کرد. دلت میسوزه اما اشک بعض موقع آدم مشکل پیدا میکنه چشش اشک نداره. تباکی یعنی نه که ریا کنی، یعنی طلا خوش رخ مفهم، حتی تباکی هم میبخشه. اما امیر مومنان میفرماد بعضی، چون کسی که این کارا رو بکنه شیعه امیرالمومنینه، آره یا نه؟ نه، شیعه یعنی پیرو، نهایتاً چیه؟ محبه. حضرت میفرماد برخی از محبین ما هستن 300,000 سال از عذابشان در بالاترین طبقه جهنم میگذرد، پس از آن خدا به ما اجازه شفاعت میدهد. بالاتر طبقه جهنم بهتر اینجا جهنم تا زام، جهنم برعکس چه پایین طبقه بدتره، درکات بدتره. بالاترین طبقه جهنم 300,000 سال، تازه نمیدونم این 300,000 سال حضرت زمینی فرمود یا آسمانی که یه روزش 50,000 ساله. حالا خود داری او سیکو و نفس یا من باید خودم رو دارم میگم، خدا گرمان کار سخته. اصلا من به شما بگم آدم با گناه به بهشت نمیره، قبلش باید پاک شه. 5 مرحله داره روایات ما میاد. اول تو این دنیا گناهات پاک میشه، مشکلاتی که برای مؤمن به وجود میاد کفاره گناهشه، ولو خار تو دستش بره. امام صادق مثلا خواب بعد ببینی، تو خواب به ترسی خدا دنبال بهانه میگرده ببخشه، کفاره گناهات قرار میده. مرحله دوم مرحله مرگ. اینم بهتون بگم کلا هر مرحله صاف نشه بره مرحله بعد بدتره، مرحله بعد خیلی زورش بیشتره، همون میزان بعد بلای بیشتری سرت بیاد. تا مثل یه جنسی که تا نرمه راحت میشه به شکل داد، هر چی سفت‌تر میشه چیه؟ کار به تراشیدن دیگه میرسه. اینم میشه مرحله مرگی که خیلی اوضاع خراب، جوری جون میچنن از آدم که پنبه از خار مغیلا میخوان جدا کنه. حضرت عیسی پسر حضرت نوح زنده کرد، به مردم معجزاتش بود، کسی که زنده کرد پسر حضرت نوح بود. بعد گفت خوبه، گفت جان حالا امروزش به خاطر جان مادر دیگه این کارو نکنی، گفت دیگه باز نخواست یه جا بده پیغمبر تو ثابت کنه من بدبخت رو دوباره زنده نکنی. گفت چه؟ گفت من یاد لحظه مرگ میفتم حوث زنده کرد گفت شدم به دلم نمید. چجوری جون دادم؟ مرحله سوم تو جون دادنم گناهاش پاک نشد، میرسه به مرحله سوم که تو برزخ. تا روز قیامت روز محشر تو یک بهشت یا جهنم برزخیشون هست. چی عرض کردم؟ چون گناه داره چیه؟ جهنم برزخ تا پاشه. حالا که تا قیامت مونده، فقط من بهتون میگم از برخی از روایات برمیاد آخرین حکومت که روی زمین تشکیل میشه حکومت آقا رسول الله 55,000 سال. قبلش حکومت امیرالمومنین تو حالت رجعت داریم 44,000 سال. اما یه رقم سنگینه توی او عدد نجومیه به قولی تو جهنم برزخ بودید باباش به درشش. شما دیدید بعضی تو جهنم برزخی هستن دیگه عذابشون تموم میشه، چرا؟ چون گناهی که کردن چی میشه؟ صاف میشه مثل سرش بهشت، بهشت برزخ. برزخ اصلا اونجا هم تموم نمیشه، میرسه روز حشر. خیلی سخت که اصلا میدید چون نور نیست، از شمس و کبره و از نجوم اون کدره قبلش همه اینا تموم شده رفته، نور نیست، تاریکی مثل تیره توی تیردون که محکم وایستادی مثل فشنگ تو خشاب کنار همدیگه اینجوری مبعوث میشی. مادر بچهشو نمیشه، برادرتو نمیشه، ببینی داره سیری شد میشه، با سر با لغت میکنی تو صورتش فرار کن. بعد میگه بگر پیدا کن حق فلانی رو که خوردی. الله حاکم. بعد میگه کجا هست؟ میگه به ما چه برو بگر پیدا کن. نوری هم نیست، تو بین صدها میلیارد نفر جمعیت 500,000 سال میچرخی یا رو پیدا میکنی نیست 60 نفر یه خشت گرده تا تو رو میبینه چنان میگیرده چی تو میخواد جواب اونا رو بده، چیزی نداره دیگه. سوابا تمومشن گناه های رو میذارن گردنه. بعد حالا فرض کنی کسی که به تو مال بخونه با چند نفر حرفه؟ 70 میلیون میان میگن نفر یک قرون ما رو میده. از یک قرونشون نمیگذرن آقا بهتون بگم، چون یک قرون اونور وزنی من اونور میکن نه نخواهن گذشت. کسایی که تو این دنیا دنبال صاف کردن حق و ناس رفتن، خدا این لطف رو بهشون میکنه اون دنیا که چی؟ بتونن آدم رو سریع پیدا کنه، اما چک و چونه زدن با او بازن با خودشونه. بابا شما به یه نفر بدهی داشته باشی رو اثر، یا به 70 میلیون. ببین اینه که بیت المال مخ آدم سوسوکش، اینه که علی ابن ابی طالب چراغ خاموش میکرد یه چراغ دیگه روشن میکرد. اینا ادا نبود. امیر مؤمنان نوشت بابا نامه هایی که برای من مینویسید، نامه های اداری، سر قلماتون رو ریز بکنید، فاصله خطا رو کمتر کنید، به جای دو صفحه بشه یه صفحه. پوست میکنن. بعضی ها اصلا روز هشرم مرحله چهارم هم پاک نمیشه گناش، میرن جهنم. حضرت فرمود چی؟ برخی از محبین ما اصلا کارشون به اون طبقه بالای جهنم هم میرسه. چقدر؟ 300,000 سال. خدا اجازه شفاعت از خدا اشتباه نکنه، لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. چی با حق و ناس خوری با پدرش در آب تن آدم میلرزه. در جامعه اسلامی میخواد به یک نفر مسئولیت بدی، باید بری منتش رو بکشی، عشق بریزی، بگی تو رو خدا بیا قبول کن، او هم قبول بگی. نمی کنم من دیوانه قبول کنم. مسئول در زبان عربی یعنی مورد سوال. چلی بعضی احتیاط میکنن موقعی که خدمتشون تمام میشه، تو یه جا یه پولی میذارن، میگن شاید تلفن زدیم از اینجا، شاید از خودکارش استفاده کردیم، شاید قرار بوده کولر اینقدر روشن باشه من اینقدر روشن گذاشتم، به حساب پترمال واریز میکنم پول. بعد از اینا که تازه آمدانه نیست به وجود میاد دیگه ها، دست خود آدم که نیستش که، اونجا سخته. ما باید خودمون رو آماده کنیم برای این ساختار درست وجود بیاریم. اصلا تو دنیا هر کی بگه شیعه، مردم میگن آره رفتیم کشورشون، عجب کشوری دارن، عجب نظمی دارن، عجب صفایی دارن، هم صفا و باطن، صفای باطنیشون هم صفاها. اصلا یه چیزی تو ما فرهنگ شده باید عوضش کنیم. لا مفتب هر کاری داریم، هر اداری آشنا نداری و برو انجام بده. بقیه آشنا نداری اصلا این شده خوره جون ما. بعد در ما هم ضعف شخصیتی هست، برای که گندگی کنیم مثلا یه دلشه کسی از ما کاری نمیخواد، کسی از ما چیزی نمیخواد، یه میگه میخواد برای ردیف کنم. واقعا میتونی سب کنم خب دیدی من با سردار فلانی و دکتر فلانی و مدیر کل به همه این و حاج آقای ای و این چیز رو دیگه بوده، اینا در ارتباطه. میخوای ردیف کنم؟ پس هر بار که ما قانون رو دور زدیم داریم ظهور عقب نیست. قانون غلطه؟ بذار غلطش داره، گزارش کنیم قانون ایراد داره. تا اون روزی که حاکمیت اسلامی قانون غلط رو گذاشته گردن خودش تو درست انجامه، گردن قوه مقننه مجلس. اینه که سر کله میشونه مثلا نماینده مجلس شدن تو مجلس ما، نمیدونه چه پوستی قدرش میکنه. به خدا قسم اگه میدیدن اون دنیا چیکارشون میکنن، اگه روایتی که من خوندم میخونه یه بار وقت میذاشتن، اصلا باید منت میکشید رفت خونش بیرون میکشید به نماینده. 23 مگه ندیدن شون داد رئیس مجلس گفت آقا بیاید رأی بدید، آقا تو رو خدا تو رأی گیری مشارکت کنید، یکی راه افتاده عوض بقیه دکمه میزنه. بعد چی میشه با اون رأی؟ چی میشه؟ هیچ، 100 میلیارد از این حساب دور. بعد چی کارش میکنه اون دنیا؟ یک جمعیت میلیاردی با استدن ازش حق و ناس میکنه. میگه یه میلیارد کل جمعیت 70 میلیون بوده، کجا اومدی تو؟ میگه بچه هاشی من رو در بابا هم برسته. خدمت استاد اخلاق از آیت الله زابلی من رسیده بودم تهران، گفت سوار پشت رولم میشه، میگفت خب آره دیگه، گفت شده ترمز بی خود بزنی، گفت ترمز بی خود بزنی، مرض داری بزنی، گفت یه ترمز بی خود، ترمز پیش می دادم میزنه یه ایرانه، گفت تصادف میکنه، گفت اگه یه ترمز رو بی جا زدی پشت سرت همجه ترمز بی خود زدن، تمام اونا حق و ناس و دنیا خیلی تو میده، پول نمتشونه به نظر بگیرن. آقا چون اوضاع سخت میشه همه گیرن. من برای همین به شما میگم شهید اگر نتوان شد
بهش دیهوده است.
اصلا گفت شهید شیم وگرنه میمیرید، شهید بشید وگرنه مردید، آی مردم برید شهید شید وگرنه مردید. راهی نداره، سخت میگیره خدا چون عادله. میگیم خدا با ما به عدالتت برخورد نکن یعنی چی؟ این شبها شبهای فرصت خوبی برای عشق ریختن و طلب مغفرت کردن و تصمیم الهی گرفتن با عباس ابن علی که پا امام زمانش واستاد، عهد بنیم عباس جان همونجوری پا امام زمانم وای میستم. چون نتیجه‌ام برای اینه که این حکومت شیعه اگر موفق بشه، شیعه بتونه از جان خودش حفاظت بکنه، همون چیزی که امروز سوریه رو داره حفاظت میکنه، عراق رو داره حفاظت میکنه. من به شما میگم سوریه عراق ما نگردش، بهتون میگم ایران نگردش. اگر نخست وزیر عراق رئیس جمهور عراق نمیگفت، من نمیگفتم. اصلا تو عراق ما اسلحه هم داریم. بغداد سقوط کرده بود عزیزان، بغداد سقوط کرده بود. حاج قاسم سلیمانی در بود ماجرا. حاج قاسم سلیمانی هم یکی از فرماندهان سپاه مأمور این کار انجام بده. عزیزان فرماندهی کل قوا مأمور بود این کار انجام. نمی بود تو همین جاها میومدن این اراضی رو باش میرفتن. امروز مگه طرح اینا نیست تشفیری از سمت بلوچستان وارد ایران کنه؟ درگیر شدن اینا اونجا نمی بود، همین بود. من به شما بگم اگر غیرت من و شما داریم، اگر نمی بود ایران حرم از زینب الان دست اینا بود، چون برای روسیه و چین فکر حرم از زینب مهمه. توضیح بیشتر نیاز داره که وقتی حرم رو میگیرن چیکار میکنن. امروز اگر میبینی ایران میتونه خودش دفاع، اگه حزب الله لبنان موشک داره میزنه تو کله اسرائیل، اون موشک ما ساختیم، ما بهش دادیم. یک حکومت بوده زرادخانه موشکی داشته، جوانانش چمشه. من برای بچه موشکی رفتم سخنرانی، عموما جوان میسازن، خوبش هم میسازن، از اون گنده گنده هاش هم دارن میسازن. اگر نمیبود شخ میزده بودن اینجا، والله جیگر نمی کنه حمله کنه، چون حزب الله لبنان با خاک یکسانش میکنه. اگر امروز رهبر من شما میاد میگه که اگر دست دست با خطا کنید حیفا و تل آبیتون رو با خاک یکسان میکنیم، حساب چی داره میگه؟ با هوا سنگ در رو فرد کنیم؟ اصاب نظیم اجدا بشه؟ گرفا نیست، روزان موشکی داریم، موشکی هدف گرفته تل آبی و حیفا رو. نیروهایی که ساخت انقلابتون تو حوزه نظامی خوب پیش رفتیم. ببینید چرا شو فرماندهش مستقیم داره کارشو انجام میده. تو حوزه فرهنگی و اینجور چیزا مشکل. که اونم باید جبهش شکل بگیره. اصلا بنده رو برداشت شما آوردی اینجا سخنرانی، از تهران او بیا شیراز، از شیراز باشه بیا اینجا، برای چی اومد آقامه؟ برای اینکه این احساس نیاز رو ادعی کردن که باید این اتفاق فرهنگی در شهر ما بیفته. همکاری کنید، این جوانایی که دارن کار فرهنگی میکنن هم دستشون رو بگیرید. جوانان انرژی زیاد دارن، خودتون هم همینجوری بودید. بابا جنگ به اون مهمی دادن دستتون، والله بدید فرمانده اطلاعات جنگ ما شهید حسن باقری 26 سال موقع شهادت 27 سالش. چرا امروز به این 26 سال و 27 سال اعتماد نمی‌کنید؟ خب مسخره است. اونی که باید کار اجرایی بکنه جوونه، اونی که باید مشاوره بده کیه؟ بگه تجربه داره، تو مملکت ما مشاوره جوان داری. خیلی جوشه خدا بکنه. ایده بده، ایده ها جمع کن. اون جوان آرمانگره، اون جوان انرژی داره، چی میدن به این جوانه که این جلسات رو برگزار میکنن؟ هیچی بهشون نمیزن، جیبشون هم پول میزنن، پول موبایلشون و پول رفت آمدشون و پول فلان و بهمان اینجور. بعد باید بود دوان تو این اداره ها فاکتور دو مهره ببرن، تأکیدن دو مهره سربرگ برداشته باشید. خودم این کارا رو کردیم دیگه. آقا یه اداره های هستن فاکتور نوشابه نمیدن، یه اداره هستن نمیدونم که چی فلان، بعد بودوان ببرن که چی؟ کاری که وظیفه من و شما بوده اینا انجام بدن. الله اکبر. کاری که ما باید انجام بدیم یکی دیگه انجام داده، این قلط هم داریم براش. یه ترسیم یه خورده و اتق الله یه قرآن بری ببین چقدر از جهنم و عذاب و قیامت میگه. برای چی بینیم که خدا دیگه خدا گفتی خب جهنم داره دیگه تو حلقه اینه زعفون میرسه، چه خبره دیگه؟ فاین رو لیل مکذبی چند بار میگه؟ برید بخونید چند بار گفته همین فاین رو لیل مکذبی. برای چی؟ برای که تحکیل دیگه بیم با واقعیت ها و عذاب واقعیت ها که پوستتون رو میکرم واقعیت ها فکر نکنید. منم بهتون بگم خیلی از کسایی که جهنم هن الان تو جهنم تو بدترین عذاب هم، شما شک ندارید جهنم هم؟ یک نفر اینجا شک داره که عمر سعد جهنمیه؟ شمر تو جهنم داره میسوزه؟ بهتون بگم اینا همشون نماز میخوندن. شمر فقیه بوده، جالب بدین دو تا روایت هم ازش نقل شده، دو تا روایت اهل سنت از شمر نقل کرده، تکفیری هم شمر رو قبول دارن. این شمر کسی که عبدالله ابن عمر تعریف میکنه، میگه سال بعد از عاشورا من اینو تو حج دیدمش، واستادن سر یه پشه داشتن بحث میکردن، پشه که به دسته یکیشون نشسته بوده کشته بود، داشتن بحث میکردن خونه نجسه یا نه. جالبه فتوای درست هم شمر میده، فتواش هم درسته، میگه اگر این خون خوردن باشه نجسه و الا نجه نیست. جالبه، میگه بهش گفتم وای بر شما، پارسال یه همچین موقعهایی بود، حج بود یا آبادل حج بودش، و یه همچین موقعهایی بود شما پسر فرزند پیام، شما فرزند پیامبر رو کشتید، خون او رو ریختید، امسال یک سال بعد اومدید کنار کعبه خدا و کعبه او پیغمبر در مورد خون پشه صحبت میکنید. فکر عمر صد نمیگو یا خیل المسلمین، آی گروه مسلمان رو نشه برید؟ فکر میکنی روزی 10,000 نفر تو فروت قصد شهادت نمیگرفتن؟ فکر میکنی وقتی حمله میکردن الله اکبر نمیگفتن؟ امروز تکفیری ها سر میبرن الله اکبر نمیگن، قرآن نمیخونن، نماز نمیخونن، حج نمیرن؟ بعضی موقع ما توهم دین مداری داریم. میترسانم خودم رو و شما رو از روزی که لا ینفعونم، روزی که هیچی به دادت نمیرسه، خدا شاهده میترسانم خودم و شما رو از یک متر و نیم زمینی که هیچی نمیبری با خودت جز یه تیکه پارچه. میترسانم خودم و شما را از عذاب قبر، از جهنم برزخی، از حق الناسی که برگردن داریم، حق الله و حق النفس به جای خود. میترسانم خودم و شما را از خجالتی که جلوی امیرالمومنین میکشید. یوم ینظر المرء ما قدمت یداه و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. این روز قیامت نیست، روز مرگ، چون میگه فقط ما قدمت یداه رو میبینه، ما تأخر رو نمیبینه. میگه لحظه مرگ کافر میگه ای داد بیداد، ای کاش خاک میبودم، خاک. ببین عذاب چیه. الوسیل روایت داره میگه یا لیتنی کنت ترابا، چرا؟ چون فهمون انا و علی ابا و حاضر الامه، من و علی بابای این امتی. میگه یا لیتنی کن تو ترابا، یعنی ای کاش بابای منم علی میبود. کسایی که باباشون علی این لحظه چه حال خوبی دارن، خوش به حالشون. آیا کفران نعمت نیست؟ این کلام علی بود. شما اگه یه جا بنر بزنن بگن سخنران علی ابن ابی طالب، چجوری مردم میریزن؟ بابا سخن علی امروز هست، دم دست والله. تو نهج البلاغه برو بخون ببین چی داره میگه. امروز اگر امام زمان بیاد آیا سیره متفاوت از سیره امیرالمومنین خواهد داشت؟ بدون امام زمان همان برخوردی رو با تو میکنه که علی ابن ابی طالب ابن حرم کرد. سخت عزیز من، سخت. بنده هیچ مسئولیت دولتی و حکومتی هیچی ندارم، استخدام هیچ جا نیستم. این قدم به من نامه زدن بیا اینجا استخدام شما جا، میرفتم میگفتم خدا شاهده هر چی فول میدم اندازه در توی اونا کار کنم براتون، این نداره. خب اما هر چی فکر میکنم میبینم چی؟ من مرد این کار نیستم، هنو مرد این کار نیستم. خیلی جیگر میخواد توی حکومت آدم مسئولیت بگیره که چی؟ خون 200,000-300,000 تا شهید باشه داره. چه دست گلایی. جوانایی که هنوز دارن پیکره مطهرشون رو 35 سال از زیر خاک بیرون میکشن، یا شهید رضا نادری رو سنگ قبرش تو شاهرود نوشته بود، با گوشیم عکس گرفتم و بودم گذاشتم تو وبلاگم، نوشته بود هانه برادر کجا میروی اندکی درنگ کن، به من داشت میگفت، من که داشتم سنگ قبرش رو میخوندم، هانه برادر کجا میروی اندکی درنگ کن. آیا فکر کردی با فاتحه بر سر مزار من و امثال من بار سنگینی را که بر دوش تو گذاشته این فراموش خواهیم کرد؟ بلکه ما نظاره‌گریم، تو با این مسئولیت سنگین چه خواهی کرد؟ حق الناسایی هست شهید میاد حق الناسا شهادت بگیره، میگه من خون دادم تو قرار شد وایستی چه کردی دیگه، از جون بیشتر نداشتم بدم، از این بیشتر نمیتونستم نارنجک به خودم ببندم خودم بزنم زیر تانک. یه روز بیداری، دو روز بیداری، سه روز بیداری، ما تو جنگ اون پنج روز، شش روز، هفت روز بیداری ثبت شده تو دنیا بی‌سابقه است. میگه اینقدر نخوابیده بودم شهید امت، میگه دیگه چرت و پرت میدیدم، اینقدر نخوابیده بودم. چرا؟ چون میگه من بخوابم اگه الان یه چیزی شد چی؟ در جمهوری اسلامی مسئول با الف، با قامت الف میاد با دال برمیگرده. و جالبه دیگه که در جمهوری اسلامی مسئولیت بر عهده میگیره، مردم باید دست و پاشو ببوسن بگن خدا پدرتو بیامرزه، چقدر تو شجاعت داری، چقدر جیگر داری اومدی مثلا واجب کفایی دیگه، اگه کسی نباشه مجبوری بری. بهت بگم اینجوری نمیشه مثلا بشینی بغل لم بدی. امروز یک نفر بر من اثبات بشه که یک جای من رو باید برم، کسی از من بهتره، شما شک نکنید میرم، از من کسی بهتر نیست، اما اگه باشه نمیرم، چون جای نفر دیگه اشغال کنه که از من بهتره. فکرم نکنید که من اوضاع مالیمون خیلی خوب و فلان، من اینجا اعلام میکنم با افتخارم میگم من استاد کشوری هم دیگه، بالاخره باید حداقل بالا شهر بشیم با ماشین و فلان اینا. من کل زار زندگیم تا گوشه موبایلم هم بفروشم، تا گوشه موبایلم هم بفروشم، پول پیش خونه مستاجری من پس بگیرم 110 میلیون تومان نمیشه. یعنی فکر نکنید بگید خودش نفس از جا گرم در میاد، نه والله ما هم با تاکسی این برمان میریم، با مترو میریم، با اتوبوس میریم، بعضی ما تو اتوبوس سوار میشیم، انقدر اتوبوس شلوغ شده بیارتی اون ایستگاه مد نظر میمیشیم پیاده شیم، میریم دو تا ایستگاه دیگه دوباره بر میگردیم، چون در نیستیم. بعضی میگن آقای خودش آره حالش خوبه و احتمالاً ماشین اون چنانی و خونه اون چنانی و حقوق این چنینی و فلان اینا رو داره، یه نفس از جا گرم بودن شما خوش داشت چیزایی میگه. نه والله من هم ایسی گروه میشه درک میکنم، اصلا فشارش به ما هم میاد. اینه چنقدر من هم گفتم لعنت خدا بر هر کسی دنبال چیزی باشه ها بخواد بگه منیت و فلان، نه از خودم گفتم، خودم میشناسم به بس کسی دیگر نمیکنم. اما یک جایی واجب باشه، واجب کفایی من برم اونجا رو بگیرم، باید برم. میگن ای نشستی تو خونه سخنرانی کردی، ابا عبدالله اون روز مفسر قرآن نمیخواست، آیا عبدالله ابن عباس، ابا عبدالله شمشیر زن میخواست. یه روزی لازمه تفنگ دستون بگیم شمشیر دستون بده آمادگی داشته باشه. اما امروز اصل جنگ من به شما بگم مهمترین کاری که باید کرد تقویت شیعه خانه امام زمانه، چون تقویت شیعه خانه امام زمان یعنی ما شیعه ها دیگه مأموم آماده امامو بفرست. ما با غیر معصوم حکومت تشکیل دادیم، پس با معصوم بگید قطعاً تشکیل میدهیم. ما غیر معصوم گفت برید شهر رو آزاد کنید، 400 هزار نفر ریختیم اونجا. غیر معصوم بگه بمیرید میمیرید، اینو معنی داره برای خدا. خدایا ما اون حرم حضرت زینب سنگ و آهن و بعضی اینا میگن شو بس، ما میدونیم شو بس سنگه، ما به احترام حضرت زینب به اونجا شرف براش قائلیم، ما از عمو سنگ و چوب داریم دفاع میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اهل بیت امام زمان تنها بزار نیستیم. اینا معنای این اتفاقاته. ظهور شکل میگیره از بله دنیا چی مل از ظلمن و جورا، بهتون بگم 200 سال دنیا مل از ظلمن و جورا هست، پر ظلم شده، ظلم جدید اصلا دیگه نیست، 200 سال اصلا ایده جدید میخوان اینا، حداقل 50 سال ایده جدید اینا میخوان. دل به غربی ها بگید آقا اینجوری هم میتونی ظلم جدید کنی فساد میکنی، قبول میپذیرن اصلا خدا شده. بمب اتم به ناس شیمیایی بزن بیمار، همین ابولا رو امریکایی ها ساخت، شیمیایی، آدم خاری، سر بریدن، دیگه چی باید اتفاق بفته؟ اگر زور شکل نگرفته مشکل هم من و توه. این روایتی که توی لپتاپم بود خوندی؟ امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که چه خون دلش از دست ما بگم چرا؟ به محمد ابن هلال کرخی می‌فرماد حضرت نادانان و کمخردان شیعه و کسانی که بال پشه از دینداریشون محکمتره ما را آزردند. ای داد بیداد که ای ما دل امام زمان بشنیم، ما رو اگر روزی من بیقانونی میکنم، پارتی بازی میکنم، نجات پرستی میکنم برای فک فامیلم، هم شهریم، برای این کارا، برای این داستانا، دل امام زمان نمیشکنه. آقا شما بذارید خودت رو جای خدا، الیاذ بالله، میخوای عدالت اجرا کنی برای کسی که دل معصوم شکنه، چی کارش میکنی؟ این مسئله که اینجا گفتم خطابم اول خودم بود، خدا جوابه، بعد در مرحله دوم شما، بعد از همه خودم و شما مهمتر، اول خودم هستن، بعد او خطاب به کسایی که صدای منو بعدن میشنون، این فیلمشو بعدن میبینن، تو تهران زندگی من، تو مشغل فیلم پخش میشه دیگه، خیلی از شما من از کجا میشناختید؟ من که شهرتو نمیدونم، همین فیلم ها و چیزا و صداهای چه سخنرانی که اینترنت و این برنامه داره پخش میشه، پخش میشه. اینو به خطاب به همه شیعیان میگم، به خدا برید ببینید عراق چیه. یه نفر برگشت میگه چیزی گفت جروبروی ایوان طلای امیرالمومنین، من اصلا مات موندم، گفتم الان آدم باید بمیره، ما بی غیرت نمیمیریم. این از فراریای کرکوک بود، اومده بود نجف، ترک بودن، مثلا ترکمانای اونجا بودن، هم ترکی بلد بود، هم عربی بلد بود، هم فارسی هم بلد بود. یه مدت ایران زندگی کرد، برگشت به من گفت وقتی داعش حمله کرد اینجوری شد اونجوری شد، مردم فرار کردن. گفتم خب بعد کار پسر عمم شهید شد و زنمو افتاد دست داعشی، من خوشکم زد جلو. یه لحظه یادت چی افتادم؟ یاد فرمایش حضرت فرمود وقتی به استان الانبار حمله کردن، همه الانباری که الان همین الان توش درگیریه تو عراق، همین داعشی اونجا ندار، فرمود خبر به من رسیده که از خلخال، از پای پیر زن اهل کتاب یهودی کندن، مردی با شنیدن این خبر بمیره علی او رو ملامت نخواهد. برید ببینید قدر بدونیم امنیت کشورمون، خیلی کارهای بزرگی شده، خیلی خوب شده، اما کافی نیست برای اون گام بلندی که ما، برای اون ادعای سنگینی که ما کردیم، خدای خدای تو انقلاب مهدی، ادعای سنگینی بوده. اگر این نگاه به وجود بیاد، خدا وکیل اون موقع دیگه مملکت چپ و راست بره، اصلاح طلب اصولگرا دیگه میشه، آقا همه کمک بکنن برای اصلاح کشورشون بر مبنای فقه و دین و احکام و شریعت تشیع اصلاحشه. ما اصلاح طلب اصولگرا چه معنی داره؟ اصلاح طلبامو میشن اصلاح طلبایی که به اصول مردم رو فرا میخونن و اصلاح میکنن جامعه رو بر مبنای اصول. اصولگراهامون هم میگن مراقب باشیم در جریان اصلاح طلبیمون از اصول خارج و مبنای ما از اصول سلیقه فردی و شخصی نیست، فقه تشیع است. چقدر قشنگ میشون بود اون موقع، دعوا وجود داره اون موقع، یه دولتی بیاد و یکی دولتی ها رو اتوبوس میریزه بیرون، اتوبوس آدم میاره، یه حرفا هست اون موقع، باید تو مجلس لابی بشه که کدوم وزیر از کدوم جناح باشه نباشه. پس ببینید ایراد از ماه، چرا؟ چون ما مردم درست جا نیفتاده مطلب برامون، درست انتخابات انجام نمیدیم و درست در نتیجه این عدم انتخابات های ایسته باشید. آقا من افتادم بر ریاست جمهوری رای دادم، انتخاب شورا هم بود، آنها تو تهران اینجا بودیم، فکر کنم کل کشور بود دیگه، شورا هم بود، یه نفر یه برگشت، من خودم حسین رضا خیلی دوستش دارم، حسین نام ابوالفضل لباس و بود و والی حیاتی دست خودمون نیست، عشق کردم باشید. یه دو نفر برگشت تو جمع گفت آقا خدا وکیلی حسین رضا زاده دلمون شاد نکرد، بیایید دلش شاد کن. آخه مرد حسابی، بعد مردم تایید، آره راست میگه راست میگه، حالا یکی سم حسین رضا زاده بنویسه، من نمیام حسین رضا زاده ایرادی چیزی دارم، نه من خودش هم هستم، اما آیا واقعا او توانایی های لازم برای مدیریت شهری شلم شوروی مثل تهران داره؟ الان ببین شورای شهر چی شده، یه عده سیاسیونن، چیز سری از مسائل مدیریت شهری در، یه عده ورزشکارن، خواننده هم داریم، کارت باز داریم، کشتیگیر داریم، دوتا بعد خدمت شما عرض بکنم، بگید خواننده داریم، بعد وزنه بردار داریم، اینا تا دلشو بخواد اشتباه سیاسیون شما همینجور بهشون بر نخوره، بپذیرن نقدو. حالا بعد انتظار داری ترافیک تهران همیسته؟ نه، به همین خیال باش، گفتن ناربد آش، به همین خیال باش. بعد چی میشه؟ چه داستان میشه سر انتخابات شهردار؟ یه جریان میسازن این ور، یه جریان یکی دیگر علم میکنه، اینا میرن تو شکم هم شروع میکنن یار کشی کردن، شروع میکنن باج دادن که آقای رعیه بیاد این ور و یکی بره اون ور. و
و ملت هم بایستده نگاه میکنن تو چرا پیش هم دیار. ما خودمون داریم میکنیم از کره مریخیشی و اینقدر توی انتخابات مجلس من تو شهرستان ها دیدم قومی قبیله ای میشه شما ببینید. ما یکی از شهر رفتم بچه بسیجانش رو یه چیزی بهم نشون دادن، من دهانم باز مونده بود جوری که اصلا باور کردنی نبود. گفتم یعنی واقعی این نماینده مجلسی بوده اونجا تو اسم شهرشو نمیبرم، رفته بوده به یک قوم دیگه نژادی مثلا از یک گروه طایفه دیگه برداشته بوده تعهد داده این جانب اگه نماینده مجلس شدم اداره فلان و فلان و فلانش رو ریاست مسئولش از شماها میذاره. بعد نتونسته بود این کارو کنه، لاف زده بود چه دست او نبود، امضا اثر انگشت اون قوم هم برداشته بود چیکار کرده بود این پخش کرده تو کلشه سازم برش چی بگی نمیدم. یا ما از مریخ اومدیم آدمون نمیشه اینجا هیچ خبرهای دیگه ایه. یا نه واقعا باید یه فکر کرد. مگر در جستجوی ربنای تازه ای باشیم، وگر نه صد دعا زین در یک نفرین نخواهد شد، به مشتاقان آن شمشیر سرخ شعله بر در باد، بگو تا انتظاری نه اسبی زین نخواهد شد. اللهم عجل لبلیک الفرج و العافیة و النصر و جعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یده، تعجیل فرج قدر و عالم امکان حضرت صاحب الزمان روحی و ارواحنا و اطراب مقدم الفدا صلوات نبی فرج.